بسم الله الرحمن الرحیم. 183 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 349 استاد جوادی آمالی 16/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی که درباره اراده خدای سبحان مطرح بود به این صورت تنظیم شده بود که این اراده یا قدیم است و یا حادث. اگر اراده حادث باشد که نیازمند است به اراده دیگر و یلزم التسلسل او دور، و اگر اراده قدیم باشد چون تخلف مراد از اراده قدیم محال است، پس تحقق مراد می شود ضروری، و اگر تحقق مراد که فعل است ضروری شد، فعل می شود واجب الوقوع. فعل اگر واجب الوقوع شد، فاعل اون فعل موجب است نه مختار. این اشکال را جواب داد. فرض دیگر اراده قدیم آن است که این اراده قدیم تعلق می‌گیرد به ایجاد یک حادث. اونگاه از این به بعد شبه مطرح است، و اون شبه این است که اگر اراده ازلی و قدیم تعلق گرفته است به ایجاد یک حادث و اون پدیده پدید آمد و حادث شد، این اراده یا باقی است یا زائل می‌شود. اگر زائل شد که زوال با ازلیت و قدم سازگار نیست، و اگر باقی است متعلق می طلبد، چون اراده بی مراد نخواهد بود. و حیث اینکه اون شی در خارج موجود شد، این اراده اگر بخواهد به ایجاد همون موجود تعلق بگیرد می شود تحصیل حاصل، و چون تحصیل حاصل محال است ذات ندارد، و چون ذات نداشت متعلق اراده قرار نمی گیرد و مانند آن. این اراده اگر موجود باشد محال لازم می آید، و اگر معدوم هم باشد محال لازم می آید، علا ای فرزن وجودش محذور دارد. زیرا اگر اراده معدوم می شود یلزم زوال القدیم و زوال الامر الازلی، و اگر موجود باشد که اراده متعلق می خواهد، متعلقش اون شیء موجود نخواهد بود، زیرا ایجاد موجود و اراده تحصیل موجود محال است، پس اراده بی متعلق است، و اراده بی متعلق محال، زوال این اراده ازلی هم محال، پس اصلا اراده در کار نیست. از این اشکال جواب دادن به این که ما اگر علت احتیاج معلول به علت را حدوث او بدانیم، حدوث در یکی از مقولات عرضیه که اهل کلام برانه، این اشکال وارد است. ولی اگر سبب احتیاج معلول به علت را امکان بدانیم که حکمای الهی برانه، و در جهان طبیعت علت احتیاج را گذشته از امکان ذاتی حدوث وجودی و جوهری بدانیم که طریقه حق است به نام حرکت جوهری، این شبه وارد نیست. بیان ذلک، متکلمین سبب احتیاج معلول به علت را حدوث او میدانستند. حدوث در یکی از اعراض و عوارض، حدوث در کم یا کیف، عین یا وضع، زیرا اونها قائل به حدوث جوهری و تحول ذاتی نبودند. وقتی این شی پدید آمد، حادث پدید آمد، در ذات او نیازی به تحول نیست، چون ذاتاً متحول نیست. وقتی در ذات او تحول راه نداشت، نیازی هم به سبب ندارد. اعراض و عوارض او هم به شرح زد. هر یکی از اعراض و عوارض او که پدید آمد پایدار است. اگر حرکت کرد نیازی به محرک دارد، ولی اگر ساکن موند نیازی محرک ندارد، زیرا سکون وصفیست عدمی. بنابراین اگر ما سبب احتیاج معلول به علت را حدوث او بدانیم، اون حدوث اهل کلام برانند، این شبه وارد است. زیرا اراده ازلی تعلق گرفته است به ایجاد یک حادث و این حادث پدید آمد، در مرحله بقا حدوثی نیست تا نیازی باشد، وقتی نیازی نبود اراده نقشی ندارد. ولی اگر سبب احتیاج معلول به علت را امکان ذاتی او بدانیم که حکما می دانند، یا تحول جوهری او بدانیم در سطح طبیعت که طریقه حقه ماست در جهان طبیعت، هر لحظه این معلول محتاج است و هر لحظه نیازمنده به فیض تازه است و هر لحظه از اون مبدعی که دائم الفیض علی البریه است فیض تنزل می کند. زیرا اگر سبب نیاز امکان بود، چون امکان ذاتی است پس افتقار ذاتی است. وقتی افتقار ذاتی بود حدوث و بقا یکسان است. این پدیده در بدو پیدایشش محتاج است، بعد از پیدایشم محتاج، همونطوری که حاجت ابتدایی او را اراده ازلی پاسخ میدهد، حاجت بقایی او را هم اراده ازلی پاسخ میدهد. پس هر لحظه این ممکن محتاج است، این معلول محتاج است و از اون طرف هم هر لحظه فیض جدید است. از این طرف یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف یک کل یوم هو فی شأن، از این طرف هر لحظه حاجت، از اون طرف هر لحظه پاسخ. بنابراین عند تحلیل بقا هم مثل حدوث است، بقا حاجت مستلزم ادامه فیض است، پس تحصیل حاصل نیست. و اگر طریقه حق را در عالم طبیعت و ماده مطرح کردیم که حدوث جوهری باشد، اصلا بقا فرض ندارد تا ما بگوییم بقا مانند حدوث است، چون در عالم طبیعت بنابر حرکت جوهری قرار نیست و قهرن بقا هم نیست، هرچه هست تازه و نو است. بقایی اگر باشد مثل حدوث است، اون بقا متخیل است و موهوم. ما میپنداریم که این شی باقی است، در حالی که این شی هر لحظه تازه است. اگر تحول جوهری و تحول وجودی ذاتی طبیعت‌های مادی بود، پس هر لحظه تازه است و چون هر لحظه حادث است، اراده خدای سبحان به ایجاد حادث تعلق می‌گیرد و این حادث قبلا حاصل نبود، هم اکنون حاصل می‌شود. اون اراده تحصیل کننده یک امر معدوم است، نه امر موجود. پس تحصیل موجود است نه تحصیل حاصل، تا محضور جمع مثلین در بر باشد. فقط این شبهه را که بعضی اهل کلام وارد کردن بر مبنای خود اهل کلام است، یا اگر این شبهه را دیگران وارد کردن بر مبنای اهل کلام وارد می شود، نه بر مبنای حکما. این هم از اون ثمرات پربرکت حرکت جوهری است. در مسئله اراده ازلی چند شبهه بود که نوع این شبهات وقتی با عالم طبیعت برخورد میکرد با اساس حرکت جوهری حل میشد. یکی شبهه بحث قبل بود که اونها این چنین اشکال کردن: اگر خدای سبحان اراده ازلی داشت به ایجاد عالم فی کل الاوقات، که میشود عالم قدیم، و اگر اراده فرمود که عالم را در وقت معین ایجاد بکند، ما سوال میکنیم که چرا این حادثه را در اون وقت آفرید، در وقت دیگر نیافرید؟ اگر بگویید اون وقت خصیصه ای داشت، میگوییم چرا اون وقت را در اون وقت قرار داد و قبل و بعد قرار نداد؟ اگر بگویید مثلا این حادثه باید در روز جمعه واقع بشود، میگویم چرا روز جمعه را جلوتر نیاورد و روز شنبه را دنبالتر نیاورد و مانند آن. جوابی که از این شبهه دادن این بود که خدای سبحان حوادث را در ازمنه آفریده و ازمنه خاص نقشی دارند در تحقق حوادث، به عنوان شرط یا علت ماده به ماننده. اما خود ازمنه و اوقات چون اجزای یک وجود سیالن و سیالان ذاتی این وجود است به نام حرکت و زمان، هر جزئی ذاتن در جای معین قرار می گیرد و نه قبل از آن و نه بعد از آن. اگر ذاتی اجزا این نظم و چینش طبیعی است، ذاتی لا یسأل ولا یعلل، و این را بر اساس حرکت جوهری تبیین کردند، چون حرکت عرضی و حرکت در اعراض کاری به تحول ذات ندارد. متن طبیعت آرام است و چون متن طبیعت آرام است میتواند در هر زمانی قرار بگیرد. ولی اگر متن طبیعت را سیال دانستیم، این حرکت که نحوه وجود اوست ذاتاً دارای سابق و لاحق است. زمانی هم که با حرکت در خارج متحدن و در تحلیل ذهنی از یکدیگر جدان، عین وجود جوهری تبایع جوهری است در خارج، زمانن از ذهنن از وجود است. بنابراین هر حادثه‌ای که در زمان خاص قرار می‌گیرد برای خصوصیت اون زمان است، و اما اینکه اون زمان چرا سابق است یا لاحق، ذاتی اون جزء است و ذاتی لا یسأل ولا یعلل. این هم با حرکت جوهری حل شد، چون که شبه امروز هم با حرکت جوهری حل می شود. و اگر فروع حرکت جوهری استقصا بشود، روشن خواهد شد که در بسیاری از مسائل فلسفی حرکت جوهری نقش روشن و سازنده‌ای دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. همین جلد ششم صفحه 349. و نقول و ایزن، این نقولو جواب اون شبهه است که اونها گفتن و ایزن بعد وجود العالم، اما ان یبقى ارادته متعلقه به ایجاده اولا، از این شبهه جواب میدن. میفرماین به این که و نقول و ایزن این بقاء اراده وجود العالم، شما گفتید اراده بعد از ایجاد یا باقی است یا نه. اگر باقی نباشد یلزم زوال القدیم، ما میگویم اراده باقی است. گفتید اگر اراده باقی باشد متعلق میطلبد، میگویم درست است. گفتید متعلق ایجاد موجود هست و ایجاد موجود محال است، میگویم این درست نیست. متعلق ابقاء موجود است و ابقاء کار جدید است، و بنابر حرکت جوهری احداث حادثه تازه است، چون هر لحظه اون پدیده تازه است. ان بقاء اراده وجود العالم ليس بان يريد الله تعالى اخراجه من العدم مره اخرى، یعنی حادث را احداث کند و حاصل را تحصیل کند، حتی یلزم ایجاد الموجود و اراده المراد كما مر ذكره في حاجه الممكنه الى في بقائه الى الموجد الحافظ. معنای بقای اراده نیست که تعلق گرفته به ایجاد همون موجود تا محضور تحصیل حاصل در بین باشد، بلکه معنای ایجاد اون شیء ابقای اوست. بلکه ما مر ذکره فی حاجت الممکن فی بقایهی در موجود الحافظ، که در مسئله حدوث قدم مطرح شد، در مسئله علت و معلول مطرح شد، و در مسئله امکان هم مطرح شد که من احکام الامکان آن است که سبب احتیاج ممکن به معلول خواهد بود. مسئله اینکه سبب نیاز حدوث نیست امکان است، هم در باب احکام امکان و هم در باب حدوث و قدم و هم در باب علت و معلول به مناسبت های مطرح شد. قسمت مهم بحث در همون حدوث و قدم هست. فل ممکن لما کان الامکانو ول افتقارو لازمین لذاتهی ابدن، که این ضرورت ذاتی دارد، یعنی مادام از ذات الانسانو ممکنون به ضروره، یعنی مادام از ذات، مادامی که انسان انسان هست ممکن است. اگر معدوم شد، نه در ذهن بود نه در خارج، هرزی صحیحی نداشت در هیچ موطنی، موطن علم، موطن عین وجود نداشت، امکانم ندارد. چون امکان وصف یک امر موجود است، باید از یک امری انتزاع بشود. از معدوم محض نمی شود امکان انتزاع کرد، و اگر چیزی در خارج معدوم است، چون در ذهن موجود است، ما از او امکان انتزاع میکنیم. فالممکنو لما کان الامکان والافتقار لازمین لذاتی ابدا فهو فی کل آن یفتقر الى موجد قدیم، که اون موجد ازلی ای رو ابغا کند، هر لحظه به نیاز او پاسخ بدهد. چون امکان که ذاتی شد افتقار می شود ذاتی، افتقار ذاتی دائمی است و نیاز دارد به اراده نگهدار دائما. جواب بعد تحقیقی آن است که در عالم حرکت ابقا در کار نیست، همواره احداث است. اون لحظه قبل تبدل پیدا کرد به لحظه بعد، و لحظه بعد یه پدیده تازه است. بل الا محدث فی کل آن، نه به مبدع مبغی بل به مبدع محدث. بل الا محدث فی کل آن الا ما هو طریقتنا فی هذا العالم الزمانی الکونی المتجدد الحدوث المتدرج الکون. چون ثابت شد که در عالم طبیعت تحول ذاتی هویت و وجود این تبایی است، نه ماهیت اینها، اون امکانی که ذاتی ماهیت است، اون امکان ماهوی است. در اینجا اون چه ذاتی هویت اینها است، تحول است و حدوث. چون اینها هر لحظه تازه اند، هر لحظه نیازمند به محدثند نه مبقی، پس بنابراین تحصیل حاصل نیست، تحصیل غیر حاصل است. یعنی یه امری که نبود و وسیله اراده تحصیلش میکنن. علامه و طریقتنا فی هذا العالم زمانی الکونی، که این المتجدد الحدوث است و المتدرج الکون. پس از این طرف نیاز لحظه به لحظه است و نیازها هم تازه است. و در باب حدوث و قدم و همچنین علت و معلول ثابت شده است که یک موجود متحول و یک موجود حادث نیازمند به مبدع ازلی است ولا غیر. پس اون مبدع ازلی که خدای سبحانه است، با اراده ازلی به نیاز لحظه به لحظه این متحول جوهری پاسخ میدهد. و قد برهن علی ان المحدث المقیم للعالم و البار الغیوم القدیم العلیم جل ذکره. پس او دارای اراده ازلی است. پس اگر خدای سبحان اراده داشت و اراده او ازلی بود و اراده ازلی تعلق گرفت به ایجاد موجود، هیچ محذوری ندارد. اونگاه درباره همین اراده باز شبهه است که این اراده یا ازلی است و یا حادث. این شبهات گرچه در بعضی از فرازها احیانا مشترکن یا مهم شرکتن، ولی در قسمت‌های حساس از یکدیگر جدا. اون اشکالی که الان مطرح است که هم صفحه 350 می‌فرماید و منها ان لقائل ان یرجع و لا یقول، با بعضی از شبهات گذشته یک جهت اشتراکی دارن، اما جهت ممیزش باعث شد که این اشکال را از شبهات دیگر مستقلن و جدا ذکر کرد. فرمان بین که اراده خدای سبحان یا ازلیست یا حادث است. اگر اراده ازلی باشد، اون مراد که حاصل شد و از بین رفت، این اراده ازلی یا از بین می رود یا باقی است. اگر از بین برود که یلزم زوال الامر الازلی، در حالی که امر ازلی مسون از زوال است، چیزی که ابدی است و قدیم است زوال پذیر نیست. و اگر اراده ازلی از بین نرود متعلق می خواهد. نمی شود اراده باشد متعلق و مراد نباشد، به چیزی تعلق نگیرد. اگر اراده ازلی بود و از بین نرفت و تعلق گرفت به وجود اون شی، چون اون شی حادث شد و بعد از بین رفت و الان در ظرف زوال اون حادث بحث میکنیم، اینها اراده ازلی وقتی به اون شیء معدوم تعلق گرفت، چون اون معدوم است لازمش آن است که مراد از اراده تخلف بکنه، در حالی که تخلف مراد از اراده ازلی هم محال است. و اگر تعلق بگیرد به وجود اون شی که قبلا بود و الان زائل شد، این به اون معناست که امروز اراده ازلی تعلق دارد به حادثه‌ای که دیروز موجود بود و امروز از بین رفت. این فرض صحیح ندارد حادثه‌ای که قبلا موجود بود و از بین رفت الان فاعل مختار اراده کند وجود ظرف حادثه خود، حدوث خود را، وجود همون دیروز را. اگر مثلا خدای سبحان در ازل اراده کرد که این حادثه در روز شنبه یافت بشود و این پدیده هم در روز شنبه پدید آمد، این ابر باید متکون بشود یا این باران باید ببارد در روز شنبه و بارید و تمام شد، دیگر روز یک شنبه ابری نیست و بارانی نیست، آیا اون اراده ازلی هست یا از بین رفت؟ اگر از بین رفت که ازلیت با زوال سازگار نیست، و اگر هست متعلق این اراده چیست؟ اگر اراده ازلی تعلق گرفته به ابر و باران در روز یک شنبه که روزی است نه ابر دارد نه باران، یلزم تخلف المراد عن الاراده. و اگر تعلق گرفت امروز که ظرف زوال اون باران و ابر است، تعلق گرفت به وجود ابر و باران در دیروز، این معقول نیست که اراده امروز تعلق بگیرد به چیزی که دیروز موجود بود و در ظرف خود موجود بود و امروز موجود نیست. این اراده نقشی ندارد، این حفظ علمی یک پدیده است. یعنی یک پدیده که قبلا موجود بود و الان معدوم هست، یک فاعل عالم یا غیر فاعل، بالاخره یک موجود آگاه میتواند علم داشته باشد، این رو در خاطره بسپارد که قد دیروزی همچه حادثه بود. اراده آن است که سبب تحقق باشد و اراده امروز نمیتواند سبب تحقق حادثه دیروز باشد. برای دیروز یک اراده بود که باعث تحقق حادثه دیروزی شد و امروز دیگر فرض ندارد که اراده امروز سبب تحقق حادثه دیروزی باشد. و اگر چنون که این اراده ازلی اراده قدیم نباشد و ازلی نباشد، حادث باشد، این چند اشکال دارد که یک اشکالش را در خلال شبهات جلسات قبل بیان کردن، و اون اشکال این است که اگر اراده حادث باشد، چون هر حادثی سبب دارد، پس اون اراده هم مستند است به اراده سابق، چون اراده هم با اراده باید یافت بشود، و اون اراده پیشین هم چون حادثه است به فعل ارادی حق است، چون هر حادثی فعل ارادی خدای سبحان است، استناد دارد به ارادی اسبق و هاکزا، یا یسلسل یا یدور. محظوری که اینجا ذکر میکنن و در گذشته نبود این است که اگر اراده خدای سبحان حادث باشد، چون اراده وصف است و موصوف میطلبد، موصوف این اراده باید ذات خدای سبحان باشد. اگر وصف پدیده شد و حادث شد، موصوف باید محل پدیده ها و حوادث باشد، و اگر موصوفی محل پدیده و حوادث شد، تحول پذیر است، و اگر چیزی تحول پذیر بود باید جسم باشد یا به جسم تعلق داشته باشد، و اگر چیزی منزه از جسم و از تعلقات جسمانیه بود، او موصوف حوادث و صفتهای متحول پذیر، تحول پذیر نیست. چون خدای سبحان منزه از هر گونه تغییر و زوال است، پس محل حوادث به نام ارادات حادثه قرار نمی گیرد. قهرن اراده خدای سبحان نمی تواند حادث باشد، زیرا یا محضور دور گذشته از محضور دور یا تسلسل، محضور جسمانیت خدای سبحان لازم می آید که سبحان ربک رب العزت اما یصفون. بنابراین اراده یا موجود است یا معدوم. اگر اراده نبود که اشکالی نیست، اگر اراده موجود بود، این اراده موجود یا قدیم است یا حادث. اگر قدیم باشد اشکال دارد و اگر حادث باشد اشکال دارد، پس اراده ای نخواهیم داشت. و منها ان لقائلن ان یرجع و یقول ان ارادته تعالی به احداث حادثین. الان سخن از ازلیت عالم یا قدم عالم یا ضرورت عالم یا موجب شدن فاعل مطرح نیست که در شبهات قبل بود. اون چه که فعلا مطرح است این است که این اراده یا ازلی است یا حادث است و علا ای تقدیر محضور دارد، پس اراده نمیتواند محقق باشد، نه اراده ازلی نه اراده حادث. و علل اول که اراده ازلی باشد، اگر خدای سبحان اراده فرمود که حادثی را بیافریند و حادث را آفرید و حادث زائل شده است، آیا اراده باقی است یا نه؟ اشکال قبل این بود که اگر اراده فرمود که حادثی را بیافریند، اون حادث یافت شد، در مرحله بقای اون حادث اراده هست یا نه؟ اگر در مرحله بقا اراده نباشد که زوال قدیم لازم می آید، و اگر در مرحله بقا اراده باشد که محضور تحصیل حاصل در پیش است. اشکال فعلی در بقای حادث نیست، در زوال اون حادث است. اگر اراده فرمود که یک حادثی را ایجاد کند و ایجاد کرد، بعدن اون حادث از بین رفت، آیا بعد از بین رفتن اون حادث اراده هست یا نه؟ فاما ان یبقا تلکر اراده تو بعد زوال ذالکر حادث، اون اراده به عینها باقی است یا نه؟ اگر اون اراده به عینها باقی نباشد، بلکه تبدیل شده باشد به اراده دیگر که یلزم زوال اراده، فاما ان یبقا تلکر اراده تو بعد زوال ذالک الحادث به عینها اولا یا باقی نیست. و ما البقا، اگر اراده باقی باشد متعلق می طلبد. فاما ان یتعلق به وجودهی حالا ادامهی، اگر اون حادث از بین رفت، این اراده موجود است، این اراده در حال زوال حادث تعلق گرفته به وجود حادث، یعنی اراده فرمود که بارانی در روز شنبه ببارد، روز شنبه ظرف بارش باران بود و باران بارید و دیگر روز یک شنبه بارانی نیست، اگر اراده ازلی باقی است، در روز یک شنبه تعلق میگیرد به وجود باران در حالی که باران معدوم است. فاما ان یتعلق به وجود اون حادث حالا ادام اون حادث، فلزم تخلف المراد عن ارادته، و این محال است در تخلف مراد از اراده ازلی. و الا یکون ادام و ذالک الحادثه به ارادته، اگر چنون که این اراده ازلی باقی است، در روز شنبه هم تعلق گرفته به وجود این باران، در روز یک شنبه هم تعلق دارد به وجود این باران، معلوم می شود که تخلف مراد از اراده جائز است. یک، معلوم می شود که زوال و از بین رفتن اون پدیده متکی به اراده فاعل نیست، خود به خود از بین می رود. دو، چرا؟ چون اگر متکی به اراده فاعل باشد، دیگر ممکن نیست که فاعل در روز یک شنبه اراده کرده باشد زوال او را و اراده کرده باشد وجود او را. اگر چنون که او اراده کرده باشد زوال این را، معلوم میشه اون اراده قبلی از بین رفته و اراده بعدی آمده، این میشه حادث. و محضور دیگر اینه که و ان لا یکونن ادام زارک الحادث، یعنی این حادث در روز یک شنبه که نیست، این ادامش به وسیله اراده حق نباشد. چرا؟ چون اگه این ادامش به وسیله اراده حق باشد، معلوم میشود که روز یک شنبه خدا اراده وجود باران را ندارد، اراده زوال باران را دارد. اونگاه لازمش آن است که در روز شنبه اراده وجود کرد، در روز یک شنبه اراده زوال، پس این ارادات میشه حادث، نه ازلی و قدیم. فلازم تخلف المراد عن ارادته، یک محذور، و ان لا یکون ادام ذلک الحادثه به ارادته، این دو محذور. یا نه، این اراده بعد از زوال اون حادث موجود هست، ولی تعلق گرفته به وجود اون حادث در ظرف خود حادث، یعنی در روز یک شنبه اراده موجود هست، منتها اراده در روز یک شنبه تعلق گرفته به وجود باران در روز شنبه. و اما ان تتعلق این اراده به وجود اون حادث حین وجد، و این هم واقع غیر معقول. چرا؟ از لا یعقل تعلق الارادت فی الحال به وجود المراد امس، و الا لازمش آن است که معلول قبل از علت باشد، چون اراده از اجزای علت است، بالاخره جا جزء اخیر علت تام است، یه نقشی دارد. ممکن نیست که یک پدیده حاصل بشود بعدن سبب او به بار بیاید، این که فرض صحیح ندارد. از لا یعقل تعلق الارادته فی الحال به وجود المراد امس، و اگر اراده ازلی زائل بشود، این گذشته از اینکه محظور زوال امر ازلی دارد، امر ازلی اصولا زائل نمی شود، یک محظور دیگری را هم لازم دارد، و این که چون اراده ازلی عین ذات است، اگر این صفت ذاتی که عین ذات است زائل شد، معناش آن است که ذات زائل شد، پس یک اشکال نفسی دارد، یک اشکال استلزامی. اراده ازلی اگر زائل بشود، ازلیت با زوال سازگار نیست، این اشکال مال خود اراده است. و چون اراده ازلی عین ذات است، اگر اراده ازلی زائل شد، یعنی ذات زائل شد، این اشکال لازمه یه زوال است. و مع زوالها یلزم و زوال القدیم، و این دو محذور دارد، یکی محذور فی نفسه و هو محالون، برای که قدیم زائل نمی شود، محذور دیگر اینه که الا ان ارادت الله سبحانه عین ذاته بر فرض ثبوت، و اگر چون چه ذات اراده زائل شد، یعنی ذات زائل شد، این در صورتی است که اراده ازلی و قدیم باشد. و علی ثانی که اراده ازلی و قدیم نباشد، حادث باشد، چند تا محذور دارد. یک محذور دور و تسلسل است که در شبهات پیشین هم مطرح بود. یک محذور آن است که ذات واجب تعالی محل حوادث قرار بگیرد، که اینجا ذکر میکنم. و علثانی احتاجت الارادتو الى ارادت اخرى و یلزم التسلسل، یا علا فرضی دور، که این را در شبهات قبلم ذکر کردم. و اشکالی که اینجا ذکر میکنه این است که و ایزن یلزم و کونه تعالی محلن للحوادث و موردن لتعاقب صفات و ان یستحیل من صفتن الى صفه. اگر اراده حادث شد چون وصف است موصوف میطلبد، موصوف این اراده خدای سبحان است، و اگر این وصف تحول پذیرفت موصوف محل تحولات قرار میگیرد، از یه حالتی به حالتی دیگر در میآید. الان که دارای این حالت است، این حالت را از دست میدهد، حالت بعدی را میگیرد. معناش این است که الان نسبت به این حالت بالفعل است، نسبت به حالت بعدی بالقوه، که کم کم از قوه به فعل میآید و حالت بعدی را میپذیرد، و این لازمش قوه داشتن و استعداد داشتن این موجود است. چیزی که با قوه و استعداد همراه است جسم است و جسمانی. و ایزن یلزم و کونه محل للحوادث و موردن لتعاقب صفات، و همچنین یلزم که ان یستحیل، یعنی تحولی پیدا بشود، استحاله و تحولی راه پیدا کند، من صفت الى صفه، و هرچه که استحاله دارد از صفتی به صفت، نسبت به صفت پیشین بالفعل است و نسبت به صفتی که بعد می آید بالقوه، تا اون صفت بالقوه به فعلیت برسد. و ما هذا شأنه فهو ماده جسمانی. و چون همه این حوادث مخلوق خدای سبحان است، اگر با اراده خلق بکند و ارادش هم حادث باشد، یلزم که ان یکون اله العالمین جسمن تعالی اما یقوله الظالمون الملحدون من الذین زعموه محلا للارادات المتعاقبه علوا کبیر. که در حقیقت سبحان ربک رب العزت اما یصفون. مرحوم آخون رضوان الله علیه جواب میدهند، فرمان به این که اراده خدای سبحان ازلی است، قدیم است، حادث نیست. شما گفتید اگر اراده باشد یا ازلی است یا حادث، ما میگوییم ازلی است نه حادث. گفتید اگر ازلی باشد وقتی به حادث تعلق گرفته است، حادث که از بین رفت، اون اراده باقی است یا باقی نیست؟ میگوییم شما در جهان شناسی این چنین نباشید که جهان را مانند یک پدیده بدانید که یک انسان اون پدیده را می آفریند و اون پدیده از بین می رود. کل جهان از عقولش و نفوسش و عالم طبیعتش، از سماوات و ارضینش، از دنیا و برزخ و قیامتش، همه و همه یک فیض گسترده است که در جام ماهیات افتاد. این واحد واقعی ظل اون واحد حقیقی است. این واحد منبسط اگر چنون که او را تجزیه کردیم، یک بخشش عالم عقول است، یک بخشش عالم مثال است، یک بخشش عالم طبیعت است، یک بخشش دنیاست، یک بخشش برزخ است، یک بخشش قیامت است و مانند آن، و اگر تجزیه نکردیم این فیض منبسط است که ما امرنا الا واحده، و این همون نفس رحمانی است و فیض منبسط است که بر اساس قاعده الواحد از خدای سبحان صادر شده است، که صادر شد و صادر هست و صادر می شود، یعنی ماضی و حال و استقبال همه و همه زیر پوشش این فیض منبسطند، از مهرها و حلقات محدود این فیض منبسطند. این فیض منبسط ماضی و غابر ندارد، ماضی و حال و آینده ندارد، چون ماضی و حال و آینده خود حلقه های محدود این فیض منبسطند. و خدای سبحان با یک اراده ازلی ثابت اراده فرمود که این جهان را بیافریند. اراده خدای سبحان همان و آفرینش جهان همان. این جهان که همواره به او نیازمنده است و او هم همواره افاضه می کند، نه فیض از بین می رود نه اراده فیاض عوض می شود. تحول هایی که در جهان پیدا می شود، بعضی ها را نسبت به بعض که می سنجیم می گویم اون حادث زائل شد به این حادثه به بار آمد، وگرنه یک از بالا که نگاه بشود در اونجا سخن از ماضی و مستقبل نیست. اینطور نیست که یک حادثه نسبت به خدای سبحان در بعضی از مقاطع حضور داشته باشد و در برخی از مقاطع غیبت، زیرا لیس عند ربک صباح ولا مسا. اصولا موجود مجرد محیط است، با ماضی هست، با حال هست، با مستقبل هست، با بود بود، با هست هست، با میشود هم هست. ماضی و حال نسبت به یکدیگر غیبت دارند و از یکدیگر غایبند، و الا همونطوری که موجودات حال برای محیط محض حضور دارد، موجود زوا زائل شدن برای او حضور دارد و موجود آیندن برای او حضور دارد، منتها نه الان حضور دارد. این الان را نباید در کنار حضور ذکر بکنیم. اگر گفتیم موجودات جهان سیلان و حرکت برای خدا حضور دارند، نباید به همراه این تعبیر کلمه الان را ذکر بکنیم. الان در کنار ماضی و حال است. موجودی که منزه از زمان است، عند او و نزد او ماضی و حال و استقبال را مجالی نیست. او محیط به کل شیء است. اگر محیط به کل شیء است، هر چیزی را در جای خود می‌بیند. نه دیدن الان که ما بگوییم الان اون شیء نیست تا مرعی قرار بگیرد. ما خود را در شناخت الله و جهان معیار قرار ندهیم. در تحلیل قدرت و تفسیر اراده فرمودن شما اگر خواستید بشناسید اراده چیست و قدرت چیست، اولا نگردید ببینید که کدام صنف از اصناف کیف نفسانی است با دیگر کیفیات نفسانی چه فرق دارد. اول بحث را از بالا شروع کنید، ببین اولا او کیف هست یا نه، اولا او ماهیت دارد یا نه، اولا جزء موجودات ماهوی هست یا نه. اگر دیدید از سنخ ماهیت نبود، در کیف نفسانی جستجو نکنید که بگردید ببینید که کدام سنف است. و در شناخت مسئله اراده و قدرت هم انسان را الگو قرار ندید که بیایید شناخت را از انسان شروع بکنید که اراده یعنی چه، ببینیم اراده انسان چیجور است، قدرت یعنی چه، ببینیم قدرت انسان چگونه است. شما شناخت را از وسط شروع نکنید و شناخت را از انسان مطرح نکنید. در مسئله احاطه و تعلق اراده به مراد هم به شرحی زن. همونطوری که در اصل تحلیل اراده و تفسیر قدرت انسان معیار نبود، در تعلق اراده به مراد هم انسان معیار نیست تا گفته شود انسانی که اراده کرد چیزی را بنگارد، اگر نوشت بعد از نوشتن دیگر اراده نیست. زیرا اگر اراده تعلق بگیرد به وجود مراد در اون وقتی که بود، معناش تقدم معلول بر علت است، و اگر تعلق بگیرد به مراد در حال عدم، معناش باز تخلف مراد از اراده است. اراده اگر در این حال تحقق بگیرد، در هر دو حال محظور تخلف مراد از اراده است. زیرا اگر تعلق بگیرد به مرادی که قبلا بود، معناش این است که اون مراد بدون اراده هست، مقدم بر اراده هست، این هم تخلف مراد از اراده است. در حقیقت تخلف اراده از مراد است، انفکاک اراده از مراد است از اون طرف. و اگر تعلق بگیرد به حال که حال معدوم است، این را نباید الگو قرار داد. اگر ما درست شناختیم که خدای سبحان چگونه و الله بکل شیء محیط، این طور نیست که به ماضی یک جور محیط باشد، به مستقبل یک جور احاطه داشته باشد، به حال یک جور. او علل عرش استوا، او به کل شیء یکسان احاطه دارد. این طور نیست که نسبت به گذشته یک جور احاطه داشته باشد، نسبت به آینده جور دیگر. گذشته و آینده نسبت به هم گذشته و آینده هن. و الا یک موجود مجرد نسبتش به همه علت سواست و یکسان هست. بنابراین این اشکال در اثر عدم تصور صحیح نحوه تعلق اراده خدای سبحان به مراد است که چگونه تعلق بگیرد. و اگر انسان درست این مسئله رو تصور کند، جا برای اشکال نیست. فنقول ان هذه الشبهه و نظائرها انما نشأت من قیاس ارادتی تعالی الى ارادتنا، از این جا نشأت گرفته، و توهم، یعنی انما نشأت من توهم کون این اراده خدای سبحان عزما و اجماعا علی الایجاد، در حالی که اراده خدای سبحان عزم و تصمیم نیست، بلکه اراده خدای سبحان همون علم به نظام اصل است. و من توهم ان الزمانیات متصفتون بالحضور بعد الغیبه و بالوجود بعد العدم بالقیاس الى ذاته و علمه و ارادته او اراداته. این چنین پنداشتید که موجودات زمانی همونطوری که نسبت به انسان متصف به حضور بعد از غیبت است، قبلا غائب بودن همکنون حاضرن بعد غائب میشوند، قبلا معدوم بودن همکنون موجودن، نسبت به خدای سبحان هم این چنین است که یک چیزی قبلا تحت احاطه او نبود الان تحت احاطه او شد، یک چیزی قبلا مشهود و معلوم او نبود و پیش او حضور نداشت و الان پیش او حاضر است و برای او مشهود. و بل وجود بعد العدم بالقیاس الى ذاته و علمه و ارادته، و حالی که لیس الامر کذلک، چرا؟ برای اینکه خدای سبحان با یک علم ازلی همه را زیر پوشش گرفته و هیچ تحولی نه در علم است و نه معلوم بالقیاس الى العلم این تحول را دارد. این همان است که میگویند سخنیم از محقق داماد نقل شده که المادیات مجرداتون عند العبائل، المادیات مجرداتون عند العبائل، نه به این معنا که تجرد و مادیت نسبی باشد و نه به این معناست که موجودات مادی یک چهره مجردی در ملکوت و جبروت دارند، نه، بلکه اون موجود مجرد به همه علی سوا احاطه دارد که تحلیلش به خواست خدای سبحان به بحث بعد موکول می شود. الحمد لله رب العالمین.